از این اتفاقاتی که در عدم پرداخت بدهی ها و بگیم حالا بدهی های معوقی که داشتیم به نوعی اون وابستگی خودش رو هم از دست داد و با وجود اینکه در دوره قبلی تحریم و دوره اوباما با این تحریم ها همراهی نمی کرد، ولی این دوره به خاطر این بود در هم تنیدگی کم شده بود همراهی می کرد و محدودیت های در تردد ها در محدودیت های در حوزه رانندگان ما ایجاد می کردن و حتی ما موضوعی هم داشتیم که بحث این که باز گفتیم از این همسایه ها بیشتر استفاده بکنیم، بیاییم از جمهوری اسلامی ایران الحمدلله بحث از نظر ترانزیتی هم به عنوان یک هابی طراحی شده که این هاب یک مزیته. گفتیم خب آی ترکمن ما بیم گاز شما رو دریافت بکنیم در شمال، حالا علاوه بر این که مصرف میکنید بخشش رو ما بیم برات سواب بکنیم، از خطوط لوله خودمون هم استفاده بکنیم. حتی در سالهای گذشته ما از بندر نکا نفت خام وارد میشد، در پالایشگاه تهران مورد استفاده از پالایشگاه تبریز استفاده میشد و در جنوب کشور هم ما به عوضش صادرات رو ما هم داشتیم. در کل ما بایستی همین بحث، حالا نظر بنده اینه که از همسایگان استفاده هرچه بیشتر داشته باشیم. خب حتی در سیاست‌های دولت جدید هم تأکید ویژه به همکاری‌های منطقه به ویژه بهره بردن از مزیت همسایگی شده.
بسیار متشکرم آقای مهندس خورمالی، دبیر محترم میز ترکمنستان سازمان توسعه تجارت. من اگه بخوام آقای دکتر از این بحث به یک نقطه عمیق‌تری ورود پیدا بکنیم، میتونیم صحبت‌های آقای مهندس رو در واکنشگری فعالانه نسبت به تحریم‌ها خلاصه بکنیم که حالا مورد مطالعه کشور روسیه به طور فعال وارد میشه و ابتکارات جدیدی رو از دست ابتکارات سیاسی مثل اتحادیه اوراسیا تشکیل میده و خودش رو منزوی نمیکنه در مقابل تحریم‌ها.
دقیقاً از نگاه، حالا ما اصطلاح خیلی شاید چیزی باشه، از نگاه انفعالی یا پدافندی، اولا در موضع اول نگاه آفنده خودش میاد فعال میشه، تحریم میکنه کشورهای دیگری که در واقع دارن تحمیل در واقع تحریمش میکنه و این خیلی نکته، یعنی فشار رو به کشور دیگه وارد میکنه به جای اینکه همه فشار رو در خودش در واقع از خونه. این نکته. این نکته دیگه هم که به درستی آقای مهندس اشاره کردن، واکنش هوشمندانه فعالانه و به موقع، این خیلی مهمه. ما متاسفانه بعضی موقع ها تصمیماتمون به موقع نیست و این عدم به موقع بودن سبب سوخت شدن و افزایش هزینه های مبادلاتی خیلی بسیار بالاییه برای ما در عرصه در قومش گفتش که فضای تجارت بین‌الملل. بله دقیقا نکته شما درسته.
بله به نظرم یه نکته دیگه هم که میشه اضافه کرد بحث درهمتنیدگی اقتصادی بود، یعنی در تجربه ترکمنستان آقای مهندس اشاره داشتن که وقتی دو کشور مناسبات اقتصادی و پیوندهای اقتصادی مستحکمی داشته باشن به راحتی حتی در شرایط تحریمی از منافع یکدیگر نخواهند گذشت. سوال اساسی من شاید میشه در این بخش که خدمت آقای دکتر سمی نسب بخوام مطرح کنم اینه که فرض کنیم که تحریم ها باقی خواهد موند، این مسئله رو رهبری هم مطرح کردن که برنامه ریزی های اقتصادی کشور با فرض باقی ماندن تحریم ها انجام بشه، چنانچه تحریم های اقتصادی باقی بمونن، مهمترین اولویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران چه هست و سازوکاری برای مقابله با تحریم ها در تجارت خارجی اگر بخوایم ما طراحی بکنیم اولویت های اساسیش چه خواهد بود؟
من سوال شما رو شاید از اینجا شروع کنم. بر اساس آنچه که شناخت وضع موجود کمک میکنه به ما برای اینکه بتونیم برای وضع آینده خودمون یک تصویر درستی داشته باشیم و حل مسئله در واقع درست داشته باشیم، حقیقت ماجرا، حالا هر جایی که من احیانا اگر کم بود حتما جناب آقای مهندس در واقع تکمیل کنن، اون این است که من به ذهنم میرسه ساختار و ترتیبات سازمانی دیپلماسی اقتصادی کشور ما عملا تعطیله. یعنی ما هیچ گونه کوردینیشن یا هماهنگی بین بدنه یا مجموعه وزارت خارجه به عنوان در واقع میشه گفتش که بازیکنان و در واقع مدافعان عرصه بین الملل و دیپلماسی ما در خارج از مرزهای جغرافیایی با وزارت خانه های حوزه اقتصاد و تجاری که در واقع در کشور حضور دارن اما عرصه تولید و صادرات و واردات و اینها به عهده اینهاست، این هماهنگی در واقع صورت نپذیرفته و ما با اینکه مثلا اومدیم در یک بازه زمانی مثلا یک معاونت اقتصادی هم در وزارت امور خارجه زدیم، اما به علت عدم وجود عقبه هم تجربی و هم دانشی در مجموعه وزارت خارجه، باز این معاونت تا اونجا که بنده اطلاع میدارم تمام اطلاعاتش از سازمان توسعه تجارت در واقع اخذ میکرد. فقط یه نکته اینجا وجود داره، این نبود که حداقل تمام از ظرفیت تمام سازمان توسعه تجارت در مجموعه معاونت اقتصادی در واقع فعالیت میکردن و این استفاده میشه که این اتفاق در واقع نیفتاد. و من احساس میکنم وجود در واقع تعدد دستگاه هایی که اتفاقا هر کدوم میتونن کمک کنن، من میخوام بگم این ساز در این واقع ما نیازمند یک بازنگری یا بازتعریف وظایف و ساختار در واقع سازمانی هستیم در عرصه دیپلماسی اقتصادی. یعنی وزارت خارجه دقیقا توی عرصه دیپلماسی اقتصادی باید چگونه هماهنگی انجام بده، مجموعه وزارت سمت صنعت معدن تجارت چگونه، مجموعه وزارت در واقع میشه گفتش که اقتصاد چگونه، بانک مرکزی شما که بسیار بسیار مهمه چگونه، مجموعه گمرک شما چگونه باید انجام بده. یعنی همه مجموعه حالا بخوام بگم یعنی دستگاه ها مجموعه نظام حمل و نقل و ترانزیت کالای شما که دکتر اشاره کردن بحث مربوط خوب نزدیک 90% ترانزیت کالا توسط ترانزیت دریایی داره صورت میپذیره. میخوام بگم این هماهنگی بین دستگاه باید حتما رخ بده. لذا ما عملا مجموعه وزارت امور خارجه ما نقش کلیدی داره، مجموعه دستگاه های امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی ما از مجموعه وزارت اطلاعات گرفته تا نیروی قدس شما به عنوان کیا، به عنوان کسانی که حافظ امنیت تجار و صنعتگران و کنشگران اقتصادی شما در خارج از مرزهای جغرافیایی و در واقع در منطقه هستن. خب الان این نقش آفرینی کجاست؟ چگونه این تنظیمات رخ داده؟ میدونم هر کس الان داره یه کاری انجام میده، الان همه مجموعه ها شما برید همه دارن یه کاری انجام میدن، اما این هماهنگی بسیار مهمه و همسویه به گونه ای که مجموع تمام این بردارها همجهت باشه و یه کلام بردار رو در واقع ایجاد کنه. لذا این نکته به نظرم نکته در واقع جدی است که باید صورت بپذیره. اما اگه بخوام جمع بندی کنم، چون شما از شاید من اینجا و شنونده محترم توصیه های در واقع سیاستی بنده رو خود برای اون نکته ای که فرمودید که ما از بستر دیپلماسی اقتصادی استفاده کنیم برای خنثاسازی در واقع تحریم ها با توجه به تجربیاتی که کشورهای مثل روسیه و غیره داشتن، یکی این که ضرورت اولویت دهی یا اولویت قائل شدن برای مسائل اقتصادی و تجاری در سیاست خارجی است. این نکته ای که مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت یعنی دولت 13 دقیقاً به این نکته اشاره کردن که آقا دیپلماسی بسیاری از کشورها اولویتشون دیپلماسی اقتصادی و تجاریه و تیم‌های مذاکره کننده اینا قسمت عمدهش با هدف در واقع تامین منافع اقتصادی و تجاری برای خود کشور هاست که در واقع اینا به در واقع مذاکره کنن. این متاسفانه تا حالا این چنین نبوده. این که میگیم چنین نبوده، این نیازمند اینه که عقبه دانشی و تجربی وزارت خارجه تو اینجا ورود پیدا کنه. نمیشه اصلا یه نفری بزن یا یک مجموعه تحت عنوان در واقع. این نکته بسیار مهمیه اینجا. مسئله دیگه همونجوری که اشاره کردم ضرورت هماهنگی بین عناصر مختلف در واقع دیپلماسی اقتصادی از در واقع میشه گفت سازمانی گرفته، ابزارهاش گرفته، نمیدونم از توانمندیهاش گرفته. اینا کنین ما یه سری توانمندیها و مزیت‌های طبیعی داریم که بسیار درسته که من به نظرم این هم فرصت هم تهدیده. من یه مثال بزنم اینجا، پیوستن ما به و عضویت دائم ما در سازمان همکاری شانگهای یک در واقع فرصته در نگاه اولیه، اما من از یک طرف دیگه تهدیدی براش میبینم. کجاست اون تهدید؟ اون است که ما در تعامل با ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری این سازمان فقط متکی باشیم بر چی؟ همون حوزه خام فروشی و مزیت‌های طبیعی خودمون. یعنی به علاوه این سازمان نزدیک 40% جمعیت دنیا، نزدیک 30% مناطق خشکی، نزدیک در واقع اولوش شاید 25% 30% تجارت دنیا، نزدیک شاید اگه اشتباه نکنم خود چین که هولوش اگه اشتباه کنم 20% جی دی پی دنیا رو در واقع داره، حالا روسیه و هند و پاکستان اینها در واقع کنار. خب اینا همش ظرفیته، اونها میتونن بازار هدف خیلی بزرگی برای کار ما باشن. مسئله اینجاست که ما به غیر از مزیت‌های طبیعی نیازمند مزیت و خلق مزیت‌های نهادی هستیم برای حضور فعالانه تجار، صنعتگران و کنشگران و خلاصه کنم کالای ایرانی در دعوامش گفتش که کشورهای عضو سازمان دعوای شانگهای، و اینجاست که من دارم میگم باید این دعوای تصویر سازی و دعوای نقشه لازم دعوای صورت بپذیره. نکته دیگه این است که امروز دیپلماسی اقتصادی از اون فضای سنتی خودش خارج شده که ما در گفتگوهای دو طرفه باشیم. دیپلماسی اقتصادی به سمت دیپلماسی اقتصادی شبکه‌ای حرکت کرده، یعنی شما با حضورتون در پیمانهای دو یا چند دعوی جانبه یا منطقه‌ای و حضور در پیمان‌های منطقه‌ای هستش که به صورت شبکه‌ای دعوی از این ظرفیت‌ها باید استفاده کنید و این استفادهش هم ناظر به خود شماست. مثل این کسیه که مثلا سفره را انداختن، سفره هست اما بالاخره باید شما یه حرکتی بکنید، شما لقمه را بردارید بالاخره استفاده کنید. این هم دعوی این مسئله که اینجا وجود داره. نکته دیگه که من به ذهنم میرسه این است که حالا آقای مهندس حتما تکمیل می‌کنن، مسئله ضرورت محوری دستگاه‌های تخصصی اقتصادی و تجاری در حوزه دیپلماسی اقتصادیه. ما اگر سازمان توسعه تجارت رو به عنوان یک دستگاه تخصصی در این عرصه می‌بینیم، باید الزامات و پشتیبانی‌های لازم رو از این سازمان انجام بدیم. نمیشه ما یه اسم بزرگی بذاریم و بعد یک انتظارات بزرگی هم داشته باشیم اما عملا در مقام پشتیبانی ما چیزی در واقع نبینیم. یعنی مثلا تهش مثلا میشه 6 تا مثلا نماینده سازمان توسعه تجارت در 6 تا مثلا کشور منطقه، فکر کنم اواخر 6 تا آخرش رسید به 2 تا اگه اشتباه
نکنم. نه الان دوباره ترمیم شده به 6 تا رسیده.
6 تا واقعا این خیلی اصلا ما بگیم 6 تا تو این همه نمیدونم نزدیک 200 تا کشور الان 200 تا چی آقا مثلا خب این اصلا خیلی اصلا چی با چی برابری میکنه. لذا این پشتیبانی های لازم باید از سازمان های تخصصی که در این عرصه کار کردن، دارای ذخیره دانشی مناسب، ذخیره تجربی مناسب هستن، در واقع میشه که باید صورت بپذیره. و نکته آخری که من به ذهنم میرسه که اینجا باید در واقع در مسئله دیپلماسی عرض کنم، دیپلماسی اقتصادی، این است که فضای اقتصاد و تجارت فضایی است که به شدت نسبت به نیازمند یک فضای امن اقتصادی است و امنیت روانی و امنیت سرمایه گذاری در واقع هستش. این جمله رو از این باب میگم که ما نیازمند ثبات در واقع تصمیم گیری های اقتصادی و تجاری هستیم در بلند مدت. متاسفانه عدم ثبات، تعدد دستگاه هایی که در همین حوزه دیپلماسی اقتصادی در واقع سیاست هاشون اثر میذاره، باعث شده سیاست های کوتاه مدت، موقت، تعدد این سیاست ها هیچ گونه اطمینان خاطری و هیچ گونه ثبات در واقع میشه و پایداری سیاستی برای کنشگرانی که میخوان در عرصه دیپلماسی اقتصادی فعالیت کنن ایجاد دعوا نمی کنه. و این مشخصه که فرد با این حجم از نااطمینانی ها هیچ وقت اصلا نتونه وارد این عرصه بشه. لذا نکته ای که دعوا مهمه اینه که اون روح حاکم بر فضای باثبات متغیرهای کلان اقتصادی یک کشور تأمین کننده و شرط لازمه. شرط کافی نیست اما شرط لازمه برای اینکه دیپلماسی اقتصادی، ما نمیتونیم بگیم شما متغیرهای کلان، وضعیت نظام تورمیتون، با التهابات بازار ارز و نرخ ارزتون و سیاست‌های گمرکی و تعرفه‌ایتون و همه اینا خراب باشه بعد بگید دیپلماسی اقتصادی داشته باشید، همچین چیزی که خب ممکن نیستش که. لذا این حتما باید مد نظر مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت 13 به خصوص قرار بگیره که این بستر اگه آماده و این شرط لازم، اون موقع ما میتونیم حرف بزنیم که حالا دیپلماسی اقتصادی موتور شروع کنه به حرکت.
بله بسیار ممنونم آقای دکتر، نکات بسیار خوبی رو اشاره داشتن. آقای مهندس خورمالی، ما به عنوان جنبندی این برنامه میخواستیم نکات شما رو جنبندی داشته باشیم و بفرمایید که اشاره کردین در صحبت‌های قبلی که از جمله مزیت‌های مهم جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریم‌ها موضوع همسایگان ما هست و تنوع همسایگی و قرابت‌های حتی فرهنگی و تمدنی که ما با همسایگان داریم. نظر شما رو می‌خواستم در این موضوع بیشتر بدونم.
خیلی ممنونم. حالا آقای دکتر بحث دیپلماسی اقتصادی خیلی قشنگ تعریف کردن، ما استفاده کردیم واقعا. حالا نکات خیلی خوبی در حوزه دیپلماسی، حالا من اگه اجازه من چند دقیقه راجع به موضوع صحبت بکنم. واقعا بحث وقتی امروز تعریف میکنیم بنده به دنبال افزایش دو برابر صادرات هستم، برای این حالا علم اقتصاد هم همینه میگه، یه مدیر هم همینه میگه که باعث هدف گذاری، رسیدن به اون هدف، مسیر، ابزارها، الزامات و از همه مهمتر منابع و امکاناتی که باید برای اون داشته باشیم و بحث این که مدیریت واحدی که اشاره کردن. حالا بحث دیپلماسی اقتصادی اخیراً حالا تو وزارت خارجه با وجود اینکه معاونتی تشکیل شده، اخیراً حالا وبیناری با دوستان وزارت خارجه تشکیل شده که بله ما کارشناسی اقتصادی ممکن اعزام بشن، سازمان توضیح دوره‌هایی رو در خصوص آگاهی بیشتر عزیزان اقتصادی ما داشته باشن. ان شاءالله که این خدا را شکر من دیدم که فیدبک خوبی داشتیم راجع به این، بازخورد خوبی از این جلسه بوده و ان شاءالله سازمان توسعه بتونه این رقم 6 تا رو به قولی که آقای وزیر آقای دکتر فاطمی امین داشتن که به 30 نفر در سال آتی و در افق 14/04 به 60 نفر برسونن، ان شاءالله که این محقق بشه و این عزیزان رایزن بازرگانی به عنوان دیدبانان اقتصادی هستن برای بخش دیپلماسی اقتصادی. من می‌خوام حلقه یا مثلثی رو بگم که 3 تا ضلع وزارت صنعت بدن تجارت به ویژه سازمان توسعه تجارت در کنار دوستان وزارت خارجه به عنوان راهبر دیپلماسی اقتصادی هستند و دیپلماسی حالا سیاسی در کنارش و بخش خصوصی، اگر اینها هماهنگی و همکاریشون بیش از پیش بشه قطعا ما به این هدف ها خواهیم رسید. حالا نکته خوبی که شما باز اشاره کردین بحث همسایگان، ببینید وقتی من میگم که مزیت این واقعیته، بایستی ما اگر اختلافات کوچیکی هم وجود داشته باشه ما باید این اختلافات فریکشن ها رو کمتر بکنیم، ولی من میخوام راجع به نیل به این اهدافمون بیشتر صحبت بکنم. ببینید بحث قشنگ توسعه صادرات غیر نفتی، خب ما بایستی برای این یک سری در کنار الزامات مالی و منابعی که در نظر بگیریم بحث زیر ساخت های تجاری رو بایستی کم به اصطلاح ایجاد بکنیم. به عنوان مثال بحث کوریدورهای شمال جنوبی که از بندر عباس از دریای عمان شروع میشه به سمت روسیه و اروپا حرکت میکنه، خب و کوریدور به راه آهن چابهار زاهدان هنوز تکمیل نشده که این باید تسریع بشه، یا راه آهن رشت آستارا. حتی من میخوام یک مثال کوچیکی در مرز سرخس، ما چندین سال ما برای رسیدن به آسیای مرکزی یک پل داشتیم، یک پل یک طرفه که اخیراً الله خوشبختانه به بهره برداری رسید و اینها زیر ساختای اولی، یعنی من میخوام هدف گذاری شما بایستی اون توان فیزیکی خودت هم رو ایجاد بکنید که بتونید به این هدف نائل بشید. حالا در کنار این بحث زیر ساختا میتونه حالا به بحث تئاتر هم که من اشاره کردم، ببینید با توجه به شرایطی با فرض بر جاری بودن تحریم ها ما بایستی زندگی کنیم، ما بایستی رفاه هرچی بیشتر چه از نظر امنیت غذایی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی برای مردم عزیز تامین بکنیم. خب دیپلماسی اقتصادی به عنوان حرف اول یا مثل نان واجب شده برای دولت و مردم ما. خب بحث تئاتر، خب خوشبختانه آیین‌نامه ضوابط اجرایی توسعه تجارت و سیاست‌های ارزی و مدیریت واردات اخیراً توسط معاونت اقتصادی ابلاغ شده که در این سند به ویژه به بحث تهاتر اشاره شده. خب تهاتر ما را تجربیات خوبی دیدیم، آیین‌نامه این هم در سازمان در حال نهایی شدن هست و طبیعتاً این خیلی میتونه به ما در شرایط حاضر کمک بکنه. موضوع دیگه هم که حالا بحث پیمان‌های پولی هم میتونیم با کشورهای همسایه به ویژه یا با کشورهای هدفی که تعریف کردیم، حالا هولوش 30 کشوری که هست، میتونیم این رو تقویت بکنیم و تعاملاتمون افزایش بدیم. باز بحثی که آقای دکتر هم اشاره کردن بحث حالا سازمان شانگهای، درست این سازمان ابتدا هم به عنوان سازمان امنیتی سیاسی طراحی شده ولی مزیت اقتصادی هم هست. ما بایستی به دنبال صادرات و صادرات کالاهایی که درش ارزش افزوده ایجاد شده، حالا به درستی اشاره که اگر مثلا من مواد معدنی خودم را خارج بکنم، خب عملا این به نوعی خامفروشی هستش که با منطق خیلی جور در نمیاد، ولی بحث بعضی از کالاهایی هم هستش که ما میتونیم مثلا در کشور همسایه خودمون وجود داره، بر بحث مثلا معادن، مثلا در جمهوری قزاقستان مثال، اینها رو وارد بکنیم در داخل کشور با توجه به نیروهای تحصیل کرده که خوبی هم که داریم، میتونیم و فراوری بکنیم دوباره ری اکسپورت بکنیم به کشورهای دیگه. موضوع دیگه هم که من میخوام حالا اشاره بکنم بحث همین، دوباره تاکید هم میکنم قرار گرفتن، حالا آقای دکتر هم اشاره کردن به درستی با عنوان ترم دیپلماسی اقتصادی شبکه‌ای، مثلا بحث عضویت در پیمان‌های دو جانبه، چند جانبه، یا همین در حوزه مثلا دریای خزر میتونه به بحث موافقت نامه همکاری تجاری اقتصادی در دریای خزر که ما میگیم دریای صلح و دوستی هست، از این مزیت میتونیم استفاده بکنیم که من حالا بررسی هم که داشتم دومین همایش اقتصادی برای این کشورهای حوزه خزر قراره که حالا در روسیه باز برگزار بشه و خب در حوزه‌های مختلف تجاری، در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، در حوزه‌های مختلف گردشگری به ویژه همکاری‌های مشترک در قالب جوینت ونچرها در مناطق آزادی که اخیراً مجمع تشخیص مسائل نظام هم مناطق زیادی را تصویب کرده با روی کرده جذب و تولید در این مناطق. حالا من یه موضوعی را حالا پیشنهادم می‌کنم، اگر بشه مثلا می‌گیم در دوره حوزه خزر ما می‌تونیم بگیم که بعد مید این کاسپین کالا مثلا مواد معدنیش رو بیایم از قزاقستان مثلا به عنوان مثال وارد بکنیم، با از انرژی ارزان ترکمنستان استفاده بکنیم، با نیروی انسانی ماهر ایرانی و تامین مالی مثلا روسیه. اینها خیلی به ما کمک خواهد کرد و اون به اصطلاح دیپلماسی اقتصادی به نوعی عینیت میتونه پیدا بکنه. حالا در حوزه واردات یعنی مثلا من میخوام یه اشاره بکنم که ما میگیم توسعه تجارت خارجی فقط صادرات نیست، ما نیاز داریم به بعضی از کالاها حتی در حوزه کالای اساسی که آقای دکتر اشاره کردن. ببینید ما میتونیم از این کشورهای همسایه در قبال واردات صادراتی که داشتیم میتونیم وارد بکنیم. حالا من میخوام به فرض یه اشاره بکنم به میزان مبادلاتمون در 6 ماه یا 5 ماه سال جاری. حالا ما مثلا صادراتمون برای حوزه کشورهای CIS مثلا حدود 900 میلیون دلار بوده، واردات ما هم حدود 700 میلیون دلار. این فاصله یه مقدار گپی وجود داره، میتونیم 200 میلیون یا 100 میلیون رو هم پر بکنیم، کالاهای اساسی کالاهای سرمایه خودمون رو هم میتونیم وارد بکنیم. و نکته آخری هم که من الان میخوام اشاره بکنم باز بحث همین اعزام رایزنان بازرگانی همون دیدبانان اقتصادی بسیار مفید فایده واقع خواهد شد به عنوان کسانی که بتونن شرایط کشور هدف رو رصد بکنن و آنلاین بتونن به تجار، به اتحادیه ها، به فعالین اقتصادی منعکس بکنن.
بسیار ممنونم از صحبت های شیوا و دقیق و تخصصی هر دو بزرگوار، آقای دکتر سمی نسب عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق و آقای مهندس خورمالی دبیر محترم میز ترکمنستان سازمان توسعه تجارت. شنوندگان محترم تا برنامه دیگر از سلسله برنامه های اقتصاد بدون مرز از رادیو گفتگو شما رو به خدا می‌سپارم.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افان بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سورس رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه.
5 ثانیه.
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید سلیمانی، گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه ها رو در خدمت شما عزیزان آغاز میکنیم. تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود. به اتفاق جواد صابری تهیه کننده، مهدی اسلامی صدا بردار، مرتضی نظری هماهنگی، بنده حسین قائلی گوینده، و امیدوار هستیم که مجموع برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشالله مورد پسندتون واقع بشه. با ما هم در ارتباط باشید دوستان عزیز، که نیاز داریم به نظرات شما عزیزان و اینکه بدانیم تا چه اندازه این برنامه مورد توجهتون قرار میگیره. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. دوستان عزیز، شماره تلفن دیگری که می‌تونه در این راه راهنما باشه و از این طریق با ما در ارتباط باشید، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه است. 30,000-10,35. سپاسگزار از توجه شما عزیزان. از رادیو گفتگو این برنامه ها رو میشنوید شنوندگان ارجمند، و امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه برنامه ها. تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش دوم از برنامه ها. اینک از شما دعوت میکنم به برنامه یار مهربان. توجه بفرمایید، گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.